بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع دیدار با انسانیت. جلسه 18.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابل قاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين وتشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیک یا امین الله فی عرضه و حجته و لا اراده. السلام علیک یا امین الله. بحث زیارت امین الله رو نظر عزیزان داشتیم در این جلسات و مطالبی رو که در حد بضاعت اندکمون بود محضر عزیزان داشت. نکته بسیار مهمی که در این بحث اشاره شد جلسه قبل و جای طرح بیشتر به این بحث، این نکته است که بین ظاهر و باطن ارتباط برقرار و سلام ظاهری با سلام باطنی مرتبط. به میزانی که سلام ظاهری باشه سلام باطنی میاد. راه نفوذ و رسیدن به سلام باطنی همین سلام ظاهری است. اون سلام باطنی توجه قلبی و دریافت قلبی است. اساسا حقیقت انسان قلب انسان و ظاهر و بدن و کالبد و همه دروازه است، راهی است، سبیلی است برای نائل شدن به اون مرکز حقیقت انسان که قلب انسان. این بحث بسیار مهمی است و جای گفتگوی بسیار مفصلی داره، یعنی در یک جلسه و دو جلسه نیست، باید صدها جلسه در مورد این بحث گفتگو بشه. اون بخشی که محل توجه اصلی خدای متعال قلب و لا ينظر الله الى اعمال ولكن ينظر الى قلوب. خدا به اعمالتون نگاه نمیکنه، خدا به دلهاتون نگاه میکنه. این جمله عوامانه دلت پاک باشه جمله درستی، ولی مشکلش در اینه که اون کسی که این حرف رو میزنه قاعده دستش نیست و درکی نداره از این مطلب، نسبت ها رو بلد نیست، نمیدونه نسبت ظاهر با باطن چه نسبتیه. این فکر میکنه یک دل مجزا از ظاهر داریم و میشود کسی سلامت قلب داشته باشه بدون اینکه سلامت جوارحی داشته باشه. میشه بدون سلامت اعمال سلامت احوال باشه؟ نمیشه. یالا داریم همهمه و امواج گوناگونی که از جاهای مختلف صداهای مختلفی زنه میاد، صدای موسیقی، موسیقی متن اینا. بعد اینا رحمت الهی است و رحمت الهی رو جاری میکنه. صدای گریه بچه حالا فرمود تا 4 ماه بکاؤهو شهادت الله اله الا الله. تا 4 ماه این گریه خانش ملکوتی شهادت لا اله الا الله. 4 ماه دوم صلوات بر نبی اکرم. 4 ماه سوم استغفار لوالدی، استغفار بر پدر مادرش. 1 سال و چند میشه؟ 1 سال میشه. 3 تا 4. حالا چرا 4 ماه؟ چرا شهادت لا اله الا الله بود، بعد صلوات بر پیامبر و بعد استغفار برای والدین؟ معمولا دیگه بعد 1 سال بچه کم کم زبان باز میکنه، زبان اینجاییش که باز میشه زبان اونجاییش کم کم بسته میشه، همونجور که چشم اینجاییش که کم کم ادراکاتش برقرار میشه چشم اونجایی هم کم کم ادراکاتش کم میشه. این روایت دیگه اون سال داره تموم که تا دو سال میبینه چیزهایی رو، بعد دیگه بعد دو سال کم کم اینا رو از دست میده و فراموش هم میکنه. که این توی تجربه نزدیک به مرگ مطلعی بود که اولین بار وقتی گفته میشد خیلی تعجب کردن از این حرف، ولی این سالها چندین این تجربیات نزدیک به مرگ چند تاش بالاخره این قضیه رو اثبات کرد. اون جوان تو بیمارستان با بچه خواهرش رفته بود لوبیا کبابیا بازی کرده و تلویزیون نشون داد دیگه، از اون بچه میپرسن که این دریچه کیو دیدی چی بود چی گفت، بعد میگن عمو چی بود اسمش چیه عبدالمجید ایمان، عمو ایمان و عمو ایمان رو دیدم اینجا اومد و اینو گفت و فلان. یه فیلمی هم تازگی منتشر شده بود من دیدید یا نه، بچه داره گل میذاره روی مزار شهدا بعد یهو میخنده میاد سمت مادرش میگه این آقا بهم سلام داد تشکر کرد، از تو زمین بهم سلام داد تشکر شهید مدافع حرم. بله به هر حال بچه‌ها باطن پاکی دارن و دریافتاشون اون سوییه، کم کم که این سویی میشن کم کم ادراکات هم اینوری میشه. بچه توحید خالصه دیگه، شهادت لا اله الا الله، یعنی اساسا هیچ درکی غیر از ادراک توحیدی توی بچه نیست، پاکه پاک آلوده نشده به این بازی های اینجا و قیمت دلار و ارز و خونه رو بفروشیم چه میدونم فلان چی بخریم، این داستانایی که ما داریم هیچ ارتباطی با اینا نداره. پاک پاک
بازی آجا روایت می کنید که اگه بچه سیره و جاش تمیزه داره گریه می کنید آجهش نشید.
آه بله داره که گریه بچه بخاطر اینه که امام یه لبخندش بخاطر اینه که امام رو می بینه و گریهش وقتی که امام از دیده او قایب میشه. یعنی این هم جای بحث داره. خب پس حقیقت انسان قلب انسانه، در این بچه در این نوزاد این قلب قلب طیب و طاهر هیچ آلودگی به هیچ چیزی نداره، صاف صاف و خدا به این توجه داره، به این عنایت میکنه. لذا فرمود به واسطه عشق این نوزاد اگر یک نوزاد در یک امت باشه از عشق او خدا به تمام اون امت رحم میکنه و عذاب رو از همشون برمیده روایت و به عشق او رزق جاری میشه، رحمت جاری میشه، برکات جاری میشه برای کل امت. حالا اون خونه و اون فضا و پدر و مادر اینا که حسابش جداست و خدا خودش رو متکفل روزی او میدونه، یا راز رد طفل صغیر و یا راه مشیخ الکبیر. بله حقیقت انسان میشه قلب انسان، توجهی که قلب انسان پیدا میکنه، دریافتی که قلب انسان، پس رزق حقیقی میشه رزقی که قلب انسان پیدا میکنه. این چند نکته رو از اینا توجه داشته باشن، ولو گوینده خودش نمیفهمه این حرفا رو. وقتی گفته میشه حقیقت یعنی اینجا آستانه حقیقیه، جای دیگه میشه مجاز. اگر حقیقت انسان شد قلب انسان وقت رزق حقیقی انسان میشه رزقی که قلب دریافت کنه، این میشه رزق حقیقی. رشد حقیقی انسان میشه رشد قلب، ادراک حقیقی انسان میشه ادراک قلب. لذا قرآن فرمود لهم قلوب لا یفقهون بها، بعد فرمود اولئک کالانعام بل هم اضل. اونی که ادراک قلبی نداره اون مثل حیوانات. مرحوم طلال عظما بهشت می‌فرمود نماز برای این است که در هر نماز یک رزق ویژه، ایشون تعبیرش بود در هر نماز یک دریافت جدید. خب حالا بنده نمازم چی؟ در هر نماز یک فرار جدید. سریع چجور سرطهش هم بیاریم. اون دلی که قفل نیست ام علا قلوبن اقفالها، دل قفل میخوره، قلوبنا قلفون، گاهی قفل میخوره، گاهی قلف با قلاف قیم، گاهی در قلاف میره، گاهی رین برمیداره. حالات دل حالات مختلفی است. در قرآن هم فرموده، فرموده انهم هم رو یوم ادن ان ربهم لمحجوبون. قبل و بعدش بود آیه در سوره متففین دیگه برسه، بل ران علا قلوبهم به ما کانو یکسه بود. اینها دلها رین گرفته، چرک گرفته. این کبدای چرب و عکساشو دیدید دیگه، کبد صافو میذاره، کبد چرب هم میذاره، یا ریه رو مثلا دیدید این پاکت های سیگار، ریه سالم گذاشته، ریه دود گرفته سیاه هم گذاشته. این ریه میشه ریه رین گرفته، ریه آلوده. اون کبد چرب میشه کبد آلوده. فرمود ران علی قلوبهم ماکانو یکسبون. این کسب انسان، این حرفایی که زده، این کارایی که کرده، اینا چرک انداخته بوده. تو قضیه معروف ابو حنیفه مهمان امام صادق علیه السلام بود، روایت مفصلی است، گفتگوهایی کرد، حضرت هم بهش تو پتشر میکردن، بعد سفره انداختن و غذا رو خوردن و امام صادق هم کنهو میخوان کفر این آدم رو در بیارن، غذا رو میل فرمودن، حمد بعد غذا که خواستن بکنن عرض کردن اللهم هذا منک و من رسولک، خدا این غذا از تو پیغمبر بود. ابو حنیفه گفت لقد اشرکت یا ابو عبدالله، آها مشرک شدی، یعنی چی از خدا و پیغمبر؟ اعتماد به نفس دیگه. از معصوم درس که نمیگیره، در مقام تلمس که نیست، اومده یه تذکری هم بده معصوم، بعده امامو اصلاح کنه. گفت لقد اشرکت یا ابا عبدالله، مشرک شدی. از افرادن حاضاف القرآن، در قرآن اومده. گفت کجای قرآن؟ فرمود مگه نخوندی؟ سیؤتین الله من فضله و رسوله، به زودی خدا از فضلش به ما عنایت میکند و رسولش هم از فضلش به ما عنایت میکند. اغناهم الله و رسوله، خدا اینها رو بی‌نیاز کرد و رسول اینها رو بی‌نیاز کرد. گفت عجب که انی لم اسمع هذه الآیات مرتن، اصلا انگار من این آیه رو تا حالا نخونده بودم. از فهمیدن بلا قرأت مرات، چرا بابا کلی خونده بودی این آیاتو. ولیکن قال الله فیک و فی امثالک، ولی خدا درباره تو امثال تو فرمود بر ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. فرمود دل که چرک میشه آدم نمیفهمه، این از چرک دل. قرآن خوندی نفهمید. قرآن رزق گوش که نیستش که، رزق زبان که نیست، اینم یه سهمی داره، این راه باطنشه، میخونه و میشنوه که باطن راه پیدا کنه، که باطن قلبه. خب باطن وقتی قلف داشت و قفل داشت، وقتی رین داشت، دیگه دریافت نمیکنه. چرا بنده سلام میدم به امام جواب سلام نمیشنوه؟ بودن بزرگانی اهل معنایی بود، داستان مفصلی است، الان یادم اومد، عجب از این همه جلسات بحث گفتیم تا الان یادم نیومد، الان یادم اومد. گفت که اهل معنایی بود، بهش گفتن آقا این احادیث رو میخوام ببینیم جعلیه یا درسته، با سوادم نبود، درس اینا نخونده بود. گفت شما ظاهرا راهی داری برای این کنار تشخیص بده. گفت آره. گفت راهش چیه؟ گفت موقعی که نمازو شروع کردم کنارم بشین. عجیبه، خدا بنده هایی داره، داستانایی داره، خدا هم این بنده هاش قضایی هایی داره. گفت کنارم بشین، به سلام نماز که رسیدم، سلام به پیامبر که دادم، با دست اشاره میکنم، یکی یکی روایتاتو بخون و سوالتو مطرح کن که این روایت درسته یا جعلیه. من اگه دستم اونجوری کردم روایت درست، اونجوری کردم یعنی جعلی. گفت خب این یعنی چی؟ گفت من سلام نماز که میدم، سلام به پیامبر که میدم، رسول الله رو میبینم. السلام علیک ایها النبی رو میگم میبینم اونجا که دیدم شما سوالات رو بپرس من ببینم پیامبر چی جواب میده. خوبی نشست کنارش شروع کرد نماز، رسید به السلام علیک ایها النبی با دست شرکت بپرس حدیث اول تایید کرد مثلا یا رد کرد حدیث بعدی حدیث بعدی حدیث بعدی معلوم شد از نماز این بوده داستانش. این چهار تا کلمه نیست که ما میگیم و میریم مسافر میگه میگیم سلام فرمانده، مثلا یه سرودیه، مثلا کلمات رو میخونیم، حالا فرقی هم نمیکنه بگیم مثلا سلام فرمانده یا مثلا سر زد از افق مهر خاوران، وسطش هم جای پیامت ای امام اون داستان معروف که اون فوتبالیست هنده داستان شده و چند سال پیش یادتونه که آره اومد دوربین ازش رد شد اینم که پیامبر ای امام پیامت ای امام خب این کلمات وقتی خود لفظی باشه که قرار باشه به زبون بیاد خیلی فرقی نمی کنه، ولی اگه اینا قرار باشه حقیقت داشته باشه که داره اثر داره. هیچ لفظ بی‌معنای ما در این عالم نداره، هیچ ظاهر بی‌باطنی در این عالم، خیلی نکته‌ای که دیدیم، هیچ ظاهر بی‌باطنی در این عالم نداریم، هیچی. یه گردش چشم رو حساب برسن یعنی باطنش چی؟ چه باطنی مد نظرت بود؟ می‌خواستی از این به چی برسی؟ یه حرکت دادن دست که از زمان فرموده بود خواب گاج احمد رو دیده بود و برش سکته کرد که احمد تکان دادن دستم رو از من حساب کشید تک تکی شد اینجا برش تکون بود. یه تکون دادن سر خیلی عجیب، چون ظاهر بی باطن نداری، باطن بی ظاهر هم نداری، هیچ باطنی هم بدون ظاهر بهش رسیده نمیشه. خب اگر خشوع دله، راه رسیدن به خشوع دل خضوع تنه، چون خشوع رو گفتن مال دله. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، خشوع مال دل، خضوع مال تنه. راه رسیدن به خشوع خیلی مسئله است دیگه، آقا چه کنیم به خشوع در نماز برسیم؟ البته راهکاری داره، خدا آیه هم داره میگه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو، که هم علامه در المیزان بین اشاره کردن هم اجل وحشت می‌فرمودن که راه رسیدن به خشوع در نماز اعراض از لغو. خیلی نکته کلیدی و طلایی.
لغو میگن چیه؟
بله، لغو هم کاری است که همراه با توجه نیست، برای توجه اندک انسان قرضی از این کار مد نظرش نیست، ولو کارهای خوب اثر عادت اثر هرچی هست.
خیلی کارهای مباح هم میشه.
بله بله، خیلی کارهای مستحب هم در این حالی که صورت عمل صورت خوبی است، باطنش چیزی برای انسان نمیاره. خب الذین هم عن اللغو معرض، این لغو یک نکته کلیدی است. یکی دیگه از شاه کلیدای رسیدن به خشوع، خدا جل نصیب بنده هم بکنه، خضوع، خضعت الاصوات للرحمن، خضوع خشوع میاره، خشعت الاصوات. خب اون خضوع چیه؟ لا تخضعن فی القول، یکی این داره، یکی دیگه هم داره خضوع دمده چشم داره ها، خاشعتن ابصارهم داره، اون هم خشوعه. یه خضوع هم یادم هست که جای دیگه هم داره، بله خشعت الاصوات داره. خب راه رسیدن به خشوع خضوعه، باطن و ظاهر. همین تمرین، تمرین این که نماز انسان همراه با خضوع باشه. چرا مکروه در نماز بازی کردن با ریش و بازی کردن با انگشت و بازی کردن با دکمه و رها کردن دست و بالا بردن سر و گاهی این برابر هم آدم یه میچه میچرخونه سری کلهی میخارونه؟ حضرت فرمودن که اگر این پیغمبر دیدن طرف داره تو نماز با ریشاش بازی میکنه، فهمود که اگر آیات من بر کوه نازل بشه لرعیت هم خاشن متصدن من خشن، تیکه تیکه میشه. از خشیت الهی خشوع، تیکه تیکه شدن، خاشن متصدن من عبد الله. بله اینجا پیغمبر اکرم فهمود اگر دلش خشوع داشت ظاهرش هم خضوع داشت. خشوع باطن در خضوع ظاهر خودشو نشون میده، خضوع در ظاهرم خشوع در باطن میاد. فرمود اگر کسی پولداری رو دید، نه امام صادق فرمود. خیلی این بحث بحث مفصلی است، بحث ظاهر و باطن. حالا نکته هایی به ذهن میرسه عرض بکنم، بعد نکات امام حضرت زهرا سلام الله علیها وقت از اون بشه از این نگیم. خیلی بحث مفصلی است و جای کار مفصلی هم داره، ابعاد بسیار وسیعی داره این بحث. فرمود که اگر کسی به یک صاحب ثروتی احترام بذاره به خاطر ثروتش، جلو پاش بلندش یه سلام گرم به خاطر ثروتش چون پول داره، فرمود اگر این کار رو بکنه ذهبا ثلثا دینه، دو سوم دینش میره. احترام به پولدار به خاطر پولش دو سوم دین میره. خیلی طبیعی عجیبیه، همون دینی که با ازدواج دو سومش حفظ میشد یا نصفش یا دو سومش، با یه احترام به پولدار دو سومش میره. برای اینکه اساسا دین جایگاهش در دله، دین که به این رفتارهای ظاهری اینا کار کردش نسبت به اینا رفتارهای اینا مجاز دینه. حقیقت دین چون حقیقت انسان، دین حقیقتش باید در حقیقت انسان باشه، حقیقت انسان قلبه. خیلی حرف اینجا هست. خب چرا وقتی رفتار رو انجام میده؟ برای اینکه اون یک گرایش قلبی است که مرتبه ظاهری رسیده، عمل باعث تحکیم محبت میشه. تا وقتی به عمل نرسیده این شناور تو قلب، به عمل که رسید رسوخ پیدا میکنه. محبت به پول و ثروت و اینها داشت، ولی اون محبت هنوز آسیب نزده و به دینش، چون حل دین الا الحب و البغض، همه دین حب و بغض دیگه، حب لله بغض لله. اینجا این شد حب مال، حب پول. حب پول هم که با حب لله و حب خدا تناسبی نداره، با دین خدا تناسبی نداره. تا قبلش این جولانی در دلش داشت، هنوز بروز نداشت، به مرحله عمل که رسید این اون محبته رو تثبیت کرد، محبته زد دو سوم دینش رو پرون. تازه یه بار این کار کرد، شما ببینید دفعه دوم اگه این کار بکنه چی میشه، دفعه سوم چی میشه، اگه ملکه شد براش چی میشه. خب این از این ور، از اون ور چی میشه؟ اگه بی احترامی کرد، اگه بی احترامی به پول دار کرد، اگه احترام کرد به ولی خدا به خاطر اتصالش به خدای متعال و اون نگاه به عالم. حالا میخونم براتون نگاه به ذریه از زهرا سلام الله علیها، روایت خیلی جالبی از امام رضا علیه السلام، روایت عجیب است. نه ظاهر و باطن، اینم از این بر. اون داستان معروف زلیخا رو شنیدید؟ طبق یک حدیث حضرت یوسف علیه السلام وقتی مواجه شد با زلیخا، اسم اصلیش زلیخا، اون تو ایران معروف به زلیخا، بهش گفت که چرا این همه فتنه کردی؟ گفت عاشقت بودم. گفت چرا عاشقم بودی؟ گفت چون زیبا بودی. گفت تو زیبایی ندیدی؟ تو اگر پیامبر آخر الزمان رو میدیدی چی میگفتی؟ چون پیامبر فرمود که یوسف از من اجمل بود، من از او املح، ملیح‌تر، با نمک‌تر. اینا خودش نکته‌ای داره. اینا همش هر چی که اینا در اوصاف اهل بیت شما میشنوید نسبت به ظاهر نباید بگید، چون ظاهر مجاز. و حقیقت، و حقیقت مهم، حقیقت قلب، حقیقت. نمکین بودن اینجا به چه معنی است؟ اصلا خود نمک یعنی چی؟ زیبایی یعنی چی؟ همش بحث داره. گویا اگه پیامبر آخر الزمان رو میدیدی چی میگفتی؟ گفت او را اگه میدیدم عاشقش میشدم. جبرئیل نازل شد بر یوسف که این به ولی من احترام کرد، به حبیب من ابراز علاقه کرد، بگو حاجت چی داره بهش بده. اون داستان مال اینجاست که گفت سه تا حاجت دارم، جوان بشم، با تو ازدواج کنم و اینا. روایت در بهاره، فرمود به حبیب من ابراز محبت کرد، نام حبیب من اومد واکنش مثبت نشان داد، این قلب تکون خورد، اظهار شوق کرد، ابراز محبت کرد به حبیب من. لذا گفت آقا ما فرزندانمون نسمی ابنا انا به اسمائه، ما بچه همون اسم شما رو میذاریم. هل ینفع اونا ذلک، فایده هم داره اینا اسم بچه رو حسن و حسین و جعفر و علی و محمد و زهرا و فاطمه اینا میذاریم، فایده هم داره. این روایت باره اینجا فهمو هل دین الا الحب و البغض، فایدهش اینه. همه دین محبته، همه دین بغضه. این کار تو یعنی محبت، تو کی در نظرت بزرگ بوده که خواستی نام او رو بذاری بچه؟ به کی افتخار کردی که خواستی بچت به اون نام مفتخر بشه؟ این فرمود اون که واضحه که روایت عجیب غریبی داره، روایتی داره میفرماید روز قیامت. خیلی روایت یادم اینو خیلی سال پیش، شاید 10-15 سال پیش، اولین بار روایتشو که دیدم اون موقع شبکه‌های اجتماعی اینا نبود، پیامک کردم برای تعدادی از دوستان که نامشون محمد، یکی از دوستان که روحانی فاضل و از شاهدان محمود الله نجابت و آقای بهجت و آقای طول جوادی بزرگان ایشون، خیلی اصلا واکنش شد آقا ریختم به هم میده باید تکون داد بار. روایت اینه که روز قیامت جهنمی هایی که باید جهنم بره و هم نام نبی اکرم خدای متعال میاره، میفرماید که تو از نام حبیب من شرم نکردی گناه کردی، از نام حبیب من شرم نکردی، از نام حبیب من شرم نکردی، ولی من از نام حبیبم شرم میکنم تو رو عذابت کنم، ولی من از نام حبیبم شرم میکنم عذابت آزاد شد. عشق خدای متعال به نبی اکرم عشق عجیب و غریب است، اصلا در وصف نمی گنجی. عشق او به صدیقه طاهره در حدیث کسا هستی، ما خلقت و سماعا مبنی ولا علما مدهی ولا قمرا منیرا ولا شمسا الا فی محبت هؤلاء الخمسه الذین هم تحت الکسا. تعبیر محبت داره، به عشق اینا خلق کردم همه هستی رو، همه آفرینش رو، به عشق لبخند فاطمه زهرا همه هستی داره میچرخه، لبخند بر لب فاطمه زهرا و فرمود کاری میکنم روز قیامت و لسوف یعطی که رب و کفت هر زور که دیگه روایتش بماند که مفصله که در قیامت خدا چه بریز و بپاشی میکنه برای نبی اکرم و فاطمه زهرا و هل و هی خطاب میکنه که هل رزید، راضی شدی؟ میگه نه. دیگه چی میخواد؟ میگه من باید تو رو راضی کنم امروز، راضیتن مرضی. اون راضی نشدنش هم البته معنایی داره، اینی هم که خدا اینطور برخورد میکنه معنایی داره. غرض این که این ظاهر راه به باطن داره، باطن هم قلب محبت، گاهی این عمل ابراز احترام به یک کسی، محبتیست دنیایی این دین رو میبره، محبتیست الهی این دین میاد، ولو چیز ساده و احترام معمولی. بحث ظاهر و باطن بحث مفصلی، سالا نکاتی هم بنده نوشتم عرض بکنم، بحث خود رابطه جسم و روح با هم دیگه که الان خیلی به این بحث نمیرسیم، قضیه ولادت از زهرا سلام الله علیها که چقدر مهمه، بحث لطفه و مراقبت هایی که نبی اکرم که اساسا ساختار فیزیولوژیکی او بهشتیست، مفصل ما پریروز در یک کلاسی شاید یک ساعت در مورد صحبت کردیم، در مورد طینت اهل بیت علیه السلام، فرمود جسم اهل بیت لطافت و طهارتش فوق لطافت و طهارت روح انبیاست، روح ابراهیم از جسد اهل بیت پایین تره، روح ابراهیم، آقا یه چیز میگیم یه چیز میشنویم، روح ابراهیم از جسد اهل بیت پایین تره، روح مثلا جسم در این ذوات مقدسه یه قواعد دیگری داره، آفتاب مستقیم به سر مبارک نبی اکرم میتابید، علامه طباطبایی در سنن النبی نقل کرده مستقیم میتابید، ولی پیامبر سایه نداشت، چند تا ویژگی اختصاصی داشت پیامبر اکرم، یکیش بود که سایه نداشت، انقدر این بدن لطافت داشت در همین حد هم حجاب ایجاد نمیکرد که بخواد سایه تولید کنه، قضای حاجت میکرد. این همه را علامه طباطبایی در سنن النبی آورده، بخونید کتاب سنن النبی، کتاب فوق‌العاده است، با عشق هم نوشته این کتاب، اونجا به یه قضای دریایی میرسه علامه طباطبایی، داستان معروفی است، این عشقه، اینا عشقه، رضوان الله، یه قضای دریایی خاصی رو، یه میگوی خاصی ظاهرم بوده، میبینه پیامبر اکرم این غذا رو میل کردن. گفتن چند سال ظاهرا اینجوری تو ذهنمه. علامه طباطبایی در به در گشته بودن یک بار این غذا رو پیدا کنن، از باب اینکه یک شباهت اجمالی با نبی اکرم پیدا کنن در خوردن این خوراک، غذا رو پیدا کردن که بخوره. که در این قضیه شباهت پیدا کنه به نبی اکرم، غذایی که پیامبر دوست داشت و میل کرده بود و ما هم جدن ازش میل کرد. عشق میفرماید که غذای حاجت میکرد نبی اکرم، زمین میبلعید این قاذورات نبی اکرم. که حالا بحث مفصلی است، این دوستان سر کلاس میگفتن آقا اینا منتشر نکنید میریزه به هم از هانوشه. موجود بحث مفصل میگم که اصلا در محصول نجاست راه نداره، این قاذورات هم نجس نبوده، بحث مفصلی است. یطهره کن تطهیر، زمین میبلید و وقتی کسی از اونجا رد میشد میدیدن بوی مشک بهشتی اونجا پیچید. از قاذورات نبی اکرم مشک بهشتی میامد. این قاذورات پیامبر اکرم بود، قاذورات نه نجاسات اهل بیت. نجاساتی که البته نجس نیست، اما بسرمی صد الابواب الا بابه، همه درها رو بس غیر از در خانه علی. بحث مفصلی است، علما بحث کردن درها رو بس برای که کسی جنوب وارد مسجد نشه. خب چرا امیرالمومنین و فاطمه زهرا در منزل باز بود؟ اینا می‌خواستن برن غسل کنن، بعد با حال جنابت میومدن، برای اینکه اصلا در مورد اینا جنابت فرض نه. جنابت اینا مگه غسل جنابت اینها می‌کردن از باب سنت و عمل به ظواهر و اینها بود، همونجور که غسل پیامبر اکرم هم که دادن از همین باب بود. اینا امام معصوم که نیاز به غسل نداره. و بحثش مفصله. این تن اهل بیت، تن اهل بیت. با این حال برای فاطمه زهرا 40 روز عزلت نشست که نطفه شکل بگیره. این پیامبر اکرم با همچین تنی، نطفه فاطمه زهرا وقتی میخواد بیاد، 40 روز از غذای بهشتی تناول کرد، 40 روز از همه فاصله گرفت که این نطفه میخواد بیاد. یه چیزی میگیم فقط ما در مورد این ذوات مقدس. اینا بحث مفصلی میکنه، رابطه جسم با روح چرا، رابطه ذات نطفه با روح چرا، رابطه ایست این بستر شکل گرفتن. اون طرف هم حضرت خدیجه سلام الله علیها، این زن استثنایی که هر چه داشت داد در راه خدا، وقتی خواست از دنیا بره عرض کرد یا رسول الله در حدی که کفن برای خودم داشته باشم پول ندارم. جبرئیل نازل شد کفنی آورد، عرض کرد خدای سبحان کفن خدیجه را فرستاد، من اکفان الجنه، از کفنهای بهش. همچین زنیست هر رحمی مگر عنایت میشه نطفه فاطمه زهرا. بعد این ذریه، خب این نطفه، این ژن مانده متعلق شده. بحث نسبت ظاهر و باطن، گاهی شما کار ظاهری انجام میدید باطنی میاد، گاهی باطنی هست ظاهری ایجاد میکنه. نماز شب میخونید ظاهرتون نورانی میشه، ظاهر اثر داره دیگه. نماز شب فرمود نماز شب یحسن الخلق، نماز شب باعث حسن خلق میشه. چرا؟ یعنی نسبت ظاهر و باطنه دیگه. یکی از چیزایی که موجب درمان افسردگی است، البته افسردگی ابعادی داره، این مطلب حالا ما چون گاهی تذکر نمیدیم برخی براشون مسائلی پیش میاد و اینها، که آقا بعضی ها مثلا اختلالات جسمی براشون پیش میاد که افسردگی پیدا میکنن، شما چرا میگی مؤمن افسرده نمیشه؟ خب این پاسخ توش هست، مشخصه. میگیم مؤمن افسرده نمیشه، معناش به قول طلبه ها تناسب حکم موضوع روشنه، یعنی اون جنبه های ایمانی و جنبه های روحی داره لحاظ میشه. بعد یک کسی هم ممکنه دچار اختلالات ظاهری بشه، این افسردگی که گفته میشه با اون اختلالات جسمی فرق میکنه. این هم آیه قرآنه که مؤمن افسرده نمیشه، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که کلام ما نیستش که بخواد دوستان ردش بکنه، این کلام قرآنه. فرمود ولی خدا نه دچار خوف میشه نه دچار حزن میشه. بله ولی خدا دچار مشکلات فراوانی میشه، البته همین حزنی هم که در همین آیه فرموده، حالا اینم باز نکته الکلام یجور الکلام، همینجا که فرمود ولی خدا دچار خوف و حزن نمیشه، آیه دیگر از کلام یعقوب نقل کرد انما اشکو بثی و حزنی الی الله، حضرت یعقوب عرض کرد من این تشویش خاطر و حزنم رو به خدا شکایت میکنه. معلومشه ولی خدا حزن این شکلی پیدا میکنه. اون حزن یه حزن دیگریست، این حزن یه حزن دیگریست. این حزن حزن الهیست، اون حزن حزن مادی و شیطانی و نفسانی و این هاست. قبل از این که اینجا نماز شب فرمود باعث حسن خلق میشه، خب این معناش چیه؟ ارتباط با عالم نور، خلوت وقتی میکنه با خدای متعال خلوت کرده، نور میتابه بر این قلب، این سعه وجودی پیدا میکنه. این از این کلافگی ها و بی‌حوصلگی ها و از این تشویش ها و اینا خلاص میشه، حسن خلق پیدا میکنه مومن شکلی. گاهی هم برعکسه، ظاهرش رو مراعات میکنه، باطن براش شکل میگیره. فرمود ان لم تکن حلیما فتحلل، اگه آدم صبوری نیستی خودتو بزن به صبر، خودتو اداشو در بیار، اداشو در بیار. بعد فرمود خود همین ادا در آوردن کم کم اون ملکاتو در انسان شکل میده، چون ظاهر انسان به باطن میرسونه، عنایت میشه از اون باطن. یعنی بحثش بحث مفصلی است. تو بحث جسم هم همینه. حالا بحث اون همونه سلام بود، سلام ظاهری راه برای سلام باطنی، از این کانال به سلام باطنی میرسه، سلام باطنی سلام ظاهری هم برش میاره. قلنا یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراهیم، این سلام اثرش میشه که اون وقت همه عالم با او در سر آتش هم نمیسوزونه. این سلام ظاهریست. چرا؟ چون سلام علی ابراهیم وقتی از عالم بالا دریافت سلم کرد، همه ی هستی به او اعلام سلام میکنه، آتش هم به او سلام میده، میخ و سنگ و تیغ و اینا هم به سلام میده، همه هستی سلام میده. سلام خدا که از اینها جدا نیستش که. خب دوتا روایت بخوانم عرضم رو تمام کنم، هرچند مطلب اینجا زیاد موند. در مورد اولاد حضرت زهرا سلام الله علیها مطلب رو عرض کردم، روایت رو براتون بخونم که ببینید روایت جالبی است. این برمیگرده به این که این ژن، این خون جاری است در ذریه حضرت زهرا و این بستر ظاهری هست و آماده است برای دریافت باطنی، مگر اینکه خودش خراب کنه. لذا صادق اساسا جنسشون متفاوت از بقیه است. میگن البته صادق نباید به خودشون بگیرن و مغرور بشن، عنایت خداست، تکلیفشون هم دو برابر. اگه با این حال کسی مسیر معصیت رفت دو برابر چوب میخوره، برای اینکه راهش دو برابر دور بود از گناه، دو برابر راه رفته تا به گناه رسیده، مثلا دو برابر کتک میخوره. این هم هست، مسیر برای او ساده تره. حالا ببینید روایت رو، مرحوم صدوق در عیون اخبار رضا از امام رضا علیه السلام نقل میکنه، خیلی روایت زیباست، در جلد 1 صفحه 55. امام رضا فرمود ان نظر و احضر، بشین میکرم صادقات رو نگاه کنیم، که فرمود ان نظر و الی ذریتنا عباده، نگاه به ذریه ما عبادت است. به حضرت عرض شد یا ابن رسول الله ان نظر الی الائمه منکم عباده او نظر الی جمیع ذریت النبی. این ذریه که میگید منظور امام معصومه دیگه یا نه؟ هر سیدی، هر کی ذریه فاطمه زهرا و امیرالمومنین پیامبر باشه. فرمود بله نظر الی جمیع ذریت النبی عباده، نگاه به تمام فرزندان نبی اکرم عبادت، ولی یه شرط داره، این شرط خیلی مهمه، کار خراب میشه اینجا. ما لم یفارق من حاجه، تا وقتی خطش از پیغمبر جدا نشه. و لم یتلوثوا بالمعاصی، خودشو با گناه آلوده نکنه، وگرنه دیگه اون امکانات به قول امروزی ها آپشن های سید بودن از دست میده، که آیه قرآن هم هست دیگه. آیه قرآنش کجاست؟
انهو لیس من اهلک،
نه
انهو لیس من اهلک.
آفرین، که حضرت نوح عرض کرد که نبنی من اهلی، تو فرمودی خانواده تو با خودت ببر، همه نجات پیدا کردی، پسرم هم که جزء خانواده من. خیلی خیلی مطلب عجیبی است، اینا قواعد عجیب ملکوته. خدای متعال فرمود انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. او دیگه عمل او ملکه شد براش عمل غیر صالح، دیگه اهل تو نیست، یعنی اصلا انتصابش به نوح از بین رفت، ذریه نوح به حساب نمیاد، فرزند نوح به حساب نمیاد. عمل اینقدر اثر داره، چون ظاهر و باطن با همه، ظاهر رو باطن اثر داره. عمل کسی رو از سیادت خارج میکنه، عمل کسی رو به سیادت وارد میکنه. کی با عمل سید شد؟ سلمان. من نا اهل البیت، آی بهجت، ابراهیم هادی، تاج قاسم، اینایی که محرم شدن، فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دیدند، هم کلام شدن. شهید برونسی، اون عالم بزرگوار، فهم 70 سال فقه و اصول درس دادیم، قرآن خوندیم، نهج البلاغه خوندیم، یه بار نشد فاطمه زهرا رو ببینیم و ایشون ما رو خطاب کنه به عنوان فرزندم، که این عبدالحسین برونسی فاطمه زهرا رو با این عنوان خطاب رو با این عنوان دریافت میکنه. اینا یه ضوابطی داره، یه اخلاصی داره، یه طهارتی داره. فرمود نگاه به ذریه ما عبادته تا وقتی که خودشون رو آلوده نکنند به معصیت. یکی دو تا رو دیگه بخونم و عرضم رو تمام کنم. یه روایت جالب دیگه ای داره از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام، این هدیه ای باشه امروز به سادات عزیز جلسه‌مون و تمام سادات، و انشالله این روایات قلب نازنین از زهرا رو شاد کنه. این روایت هم عادتا نشنیدید، اینم در امالی شیخ صدوق، روایت خیلی نابیست. می فهمد اذا کان یوم القیامه جمع الله الاولین و الاخرین، روز قیامت خدا اولین و آخرین رو جمع میکنه، فی سعید واحد، در یک زمین واحد، فتقشاهم ظلمت شدیده، در قیامت اینا که جمع میشن یک تاریکی شدیدی اینها رو میگیره، فیزجون الی ربه، زجه میزنن به سمت خدای متعال، و یقولون یا رب اکشف عنا هذه الظلمه، داد میزنن خدایا این ظلمت رو از ما برطرف کن. قال فیقبل قوم، یک جماعتی میان به سمت اینا، یمشه نور بین ایدیه، نور از جلوی اینا ساته، قد ازا ارز القیامه، زمین قیامت رو نور اینا روشن بکن. فیقول اهل الجمع ها اولائه انبیاء الله، اینایی که تو تاریکی ایستادن نور رو که میبینن میگن اینا کیان؟ اینا نبی خدا. ندا میاد از جانب خدا، ما ها اولائه انبیاء، نه اینا پیغمبر نیستن. اینا میگن فها اولا ملائکه، اینا ملائکه. ندا میاد ما ها اولائه ملائکه، نه اینا ملائکه نیستن. میگن ها اولائه شهدا، اینا شهیدن. خطاب میرسه ما ها اولائه شهدا، نه اینا شهید نیستن. میپرسن من هم، اینا کیه؟ ندا میاد یا اهل الجمع سلوه من انتم، آی مردمی که تو تاریکی هست خودتون بپرسین از اینا که اینا کیه. اینا سوال میکنن من انتم، شما کی هستید؟ این نور شما اینجور داره میتابه زمین قیامت رو روشن کرد. چی جواب میده؟ فیقولون نحن العلویون، نحن ذریت محمد رسول الله، اللهم صل علی
محمد
و فرزندان پیغمبر، نحن اولاد و علی ولی با بچه های همین رو بکنیم، نحن المخصوصون به کرامت. یه چیز در گوشی اینجا به شما میگم رد میشم، البته تو کلامم یکم جلوتر شده توضیحش رو عرض میکنم. تازه اینا در مورد اولاد امیرالمومنینه، میدونید سادات از نسل امیرالمومنین هم ادامه پیدا کردن، مثل محمد ابن حنفی و نسلش و اینها، حضرت عباس علیه السلام برادرانش، این کرامت مال فرزندان امیرالمومنینه. خب شما میگی فرزندان از زهرا چی؟ اونا از این بالاتره. اونا که هم فرزند امیرالمومنین هم فرزند فاطمه زهرا، اونا عرض میکنن فرقشون چی جلوتر از فلان داشته باشه. اینا که حالا یک طرف فرزند امیرالمومنینه، این شأنش. نحن المخصوصون به کرامت الله، خدا یک کرامت اختصاصی به ما داده. نحن الآمنون المطمئنون، ما در امانیم، در اطمینانیم، رهاییم، آزادیم از عذاب. ندا میاد، یجیء هم النداء من عند الله، از جانب خدا ندا میاد، اشفعوا فی محبیکم، شما سادات محبین خودتون رو شفاعت کنید. دیگه بحث محبین امیرالمومنین و حضرت زهرا و امام حسین اینا نیست، محبین ساداته و اهل مودتکم و شیعتکم، اونایی که شما رو دوست داشتن، اونایی که شیعیان شمان، شیعیان خودتون رو شفاعت کنید. فیشفعون فیشفعون، اینا هم شفاعت میکنن و شفاعت هم در حق اینها پذیرفته میشه. خب حالا فرق فرزندان فاطمه زهرا چیه؟ این روایت آخر و مطلب آخر. البته این یه نکته هم اینجا داره، قبلش عرض بکنم، جلسه قبل عرض کردم، البته جلسه قبل که اینجا خدمتتون بودیم، که وقتی خدیجه سلام الله علیها دنیا رفت، فاطمه زهرا که 5 ساله یا 4 ساله بود دور پیغمبر میچرخید و سوال میکرد اینه امی، مادرم کجاست؟ و پیغمبر جواب نمیداد. جبرئیل نازل شد که خبر داد از منزل برزخی حضرت خدیجه با امکانات و ویژگی‌هاش، که به فاطمه بگو در همچین منزلی که قصری امکاناتش اینه، در و جواهر و اینهاش این شکلیه، بگو مادرت در همچین منزلی مهمانه. ولی قبلش گفت خدای متعال من رو فرستاد اول به فاطمه سلام برسان و بگو خدای متعال، اول خدا به فاطمه سلام رسان و گفت بهش بگو که مادرت اینجاست، که فاطمه زهرا وقتی سلام رو دریافت کرد به جبرئیل فرمود تو هم از جانب من به خدای متعال بگو الهی انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام، تو خودت سلام، سلام از تو و به تو برمیگرد. خب این بانویی است که همچین سلامی دریافت کرد، که یه جلسه توضیح دادم که اصلا حقیقت سلام خود فاطمه زهرا است، سلامون هیه حتی مطلب. حالا میخوام این مطلب رو تکمیلش بکنم. اون سلامی که خدای متعال به فاطمه زهرا داد، فاطمه زهرا به ذریه‌اش منتقل کرد. جلسه قبل عرض کردم سلام علیکم من اصحاب الیمین، سلام از جانب ما نسبت به ذریه پیامبر. حالا میخوام عرض بکنم سلامی که فاطمه زهرا از خدا دریافت کرد رو منتقل کرد به فرزندانش. بگم و همین هم عرض روزه باشو عرض حضورتانی رو این جلسه. لا اله الا الله، عبارت از ابن عباس که مرحوم مجلسی در جلد 43 بهار صفحه 214 نقل کرده. اون مطلبی که میخوام عرض کنم آخر روایته، روایتو از اولش باید بخونم که مطلب آخرش فهمیده بشه. این دو تعابیر خاصی هم هست دیگه، حالا آروم آروم وارد بحث بشم. اینجا داره که لما توفیت شقت اسماء جیبها، وقتی فاطمه زهرا از دنیا رفت اسماء گریبانش رو پاره کرد، و خرجت فتلقاها الحسن و الحسین، از در آمد بیرون حسن و حسین اومدن پیش اسماء، گفتن اینا امونا، مادرمون کجاست؟ اسما فسکتت، اسما سکوت کرد، فدخل البیت، خود بچه ها وارد خانه شدن، فاذا هی ممتده، دیدن مادر پاهاش رو دراز کرد. این یک معنایی به ذهن بنده اینطور میرسه که انه مادر عادتش این نبود که پای خودش رو دراز کنه. ازای بچه ها انگار تعجب کردن از اینکه دیدن مادر پا دراز کرده در بستر پا دراز فحرکه الحسین، حسین علیه السلام تکان داد مادر رو، فإذا هی میته، دید مادر از دنیا رفت. فقال یا اخا آجرک الله فی الوالده، رو کرد به امام حسن عرض کرد برادر جان تسلیت میگم، خدا صبرت بده در عزای مادر. خرجا ینادیان، از در بیرون دویدن و داد میزدن یا محمدا یا احمدا الیوم جدد لنا موتک، پیامبر رو صدا میزدن یا رسول الله داغ تو برا ما تازه شد، او ماتت امنا، مادرمون از دنیا. ثم اخبر علیا، به امیرالمومنین خبر دادن و هو فی المسجد. خیلی من نمیتونم یه عبارت رو توضیح بدم، شما خودتون هم الحمدلله هم اهل فهمید و اهل روزه، تعبیر اینجا عجیبه. میگه امیرالمومنین در مسجد بود وقتی حسنه خبر دادن به امیرالمومنین، فقشی علی، امیرالمومنین قش کرد، علی قش کرد. که اینجا نقل دیگری هم هستش که مرحوم مجلسی جای دیگری در همین جلد 43 این عبارت رو نقل میکنه، میگه که فوقع علی علی وجهه، علی با صورت به زمین افتاد وقتی خبر فاطمه رو بهش دادن، با صورت به زمین افتاد. حتی رش علیه الماء، آب به صورت امیرالمومنین پاشید. یعنی چی؟ یعنی چی؟ امیرالمومنین نفس مطمئن است. همه لشکر دشمن با هم حمله میکردن، از جا تکون نمیخورد. این همه مصیبت دیده، این همه زخم برداشته، چه داغی بود این داغ که وقتی بهش خبر دادن قش کردن. ثم افاق، به حال اومد، فحملهما، این دوتا آواز داده دست انداختن، دستان امیرالمومنین رو گرفتن. زیر شونه های امیرالمومنین رو گرفتن، بابا رو برگردوندن به خانه. دوتا بچه، این مظلومیت رو هم ببینید. حتی ادخلهما بیت فاطمه، این دو آقازاده پدر رو برگردوندن به خانه فاطمه. و این در رأسها اسما و تبکی، دیدن اسما بالای سر نشسته گریه میکنه و تقول وایت آما محمد کننا نتعزا به فاطمه بعد موت جدکما، به زبان ما الهی بگردم برای این یتیمان پیامبر، بعد از پیامبر دلمون به مادر شما خوش بود، جای خالی پیامبر رو مادر شما برامون پر کرد. فبه من نتعزا بعدها، بعد مادر شما دلمون به کی خوش بود. فکشف علی عن وجهها، سبحان الله، سبحان الله، بگم هم عشق بریزیم، هم ببالیم به خودمون و هم بدانیم چه مادری داریم. امیرالمومنین پارچه را از صورت فاطمه کنار زد، فإذا برقعة عند رأسها، دید نامه ای کنار سر فاطمه است، فنظر فیها، دید در این نامه وصیت نامه فاطمه زهراست، نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ما اوصت به فاطمه بنت رسول الله، این وصیت فاطمه دختر پیامبر است، اوصت وصیت اینه، و هی تشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله و ان الجنه حق و نار حق و ان ساعت آتیت رو لا ریب فیه و ان الله یبعث من فی القبور عقاید خودش رو اقرار کرد تا به این عبارت میرسه یا علی انا فاطمه علی جان من فاطمه هم دختر پیامبر زوجنی الله منک من همونی هم که خدا منو همسر تو کرد لأکون لک فی الدنیا و الآخره تا من تو دنیا و آخرت با تو باشم انت اولا بی من قریبی حالا هم دوست دارم خودت دفنم حنتنی و قصدنی و کفنی به لیل شبونه تجهیزم کن غسلم بده کفنم کن و صل علی بر من نماز بخوان و دفنی به لیل شبانه دفنم کن ولا تعلم احدا کسی رو خبر نکن و استوده و کلا با تو خداحافظی میکنم علی خداحافظی نرسیده بود دیگه با تو خداحافظی میکنم خب جان مطلبم اینجاست عزیزان با امیرالمومنین خداحافظی کرد آخرین جمله وصیت نامه فاطمه زهرا که برای امیرالمومنین نوشته بود چقدر این جمله مهم بوده توی این سه خط اصرار داشته فاطمه زهرا این جمله باشه در این سه خط جمله آخر چیه؟ علی جان با تو خداحافظی میکنم و اقرا علی ولدی السلام الی یوم القیامه به فرزندانم تا روز قیامت سلام میفرستم حتی نفرمو سلام منو برسون فرمو سلام میرسانم به فرزندانم تا روز قیامت لا اله الا الله تو این مجلس نمیخوام آتیش بزنم به قلبتون دو تا یتیم در این جلسه هستن فرزندان شهید امیر احمدی همسر بزرگوار شهید در جلسه هست این دو تا یتیم پدر بزرگشون هست مادر بزرگشون هست عزیزانشون هستن گاهی انقدر بچه ها محبت میبینن پس میزنن خوششون نمیاد این همه طرف ها بدون برید امروز به خانه ای که کسی نبود دست به سر این بچه ها خودشون دست به سر هم دیگه خودشون به هم دیگه تسلیت میداده این بچه ها هر وقت بخوان گریه کنن مردم آغوش باز میکنن بچه ها راحت گریه کنن یا یه جوری سر این بچه ها رو گرم کنن که این بچه ها گریه نکنن ناراحتیشون مضاعف نشه قربان اون بچه هایی که آستین به دهان گرفت صدای گریه شون در نیاد و قربان اون آقازاده ای که دیگه نتونست آستین در دهان نگه داره شروع کرد بلند بلند های های گریه کرد فرمود من چیزی دیدم که این رو ندید چند خطی هم روزهی بخوانم انشالله عزیزمون ادامه بده این حال امروز این بچه هاست در خانه امیرالمومنین دلمونو بفرستید مدینه در خانه امیرالمومنین تسلیت بگیم به این بچه های قد و نیم قد ای خوش آن روزی که ما در خانه مادر داشتیم دیده از دیدار رخسار
منور داشتی.
دیدید جماعت رفته میان، میخوام بهتر تصور کنیم تا انشالله با حال بهتر عشق بشه. دیدید مثلا خانواده که عزا دارن هی گروه گروه میان دیگه، مسجدی ها میان، همکارهای مثلا متوفا میان، هر جماعتی هم که میان یه تعداد میشینن، یکی روزه میخونه، همه با هم گریه میکنن، صاحب عزا هم که آره همه اینا گریه میکنن. تصورتون این باشه که الان جمع ما با هم وارد خونه هم میان بوده شد، میخوایم روزه بخونیم، این بچه هم با ما گریه کنه. هر کسی جسم عزیزش روز بردارد، ولی ما که نعش مادر خود را به شب برداشتیم. یا صاحب از زبان، روز جمعه است، هدای دل غمبار شما. کاش آن روزی که تنها مادر ما را زده ما یکی را در میان کوچه یا برداشتیم. کاش محسن را نمی کشتن اعدا تا غنچه‌ای یادگار از آن گل رعنای پرپر داشتیم. کاش آن ساعت که دانستیم بی مادر شدیم، جای آغوشش به خاک تیره بستر داشتیم. آی عرض روزم همین دو خط اذیتتون نکنم، معمولا فردای دفن اون عزیز تجربه کردید همتون، اول یکم شلوغ مجلس و منزل، کم کم که همه میرن صاحب از آتک و تنها که میشه رو میاره به یادگاری ها، گوشیشو باز میکنه، عکسا رو نگاه میکنه، آلبوم عکس میاره، لباسای عزیزش رو بر میداره، بو میکنه، هر جایی از خونه یادگاری باشه بهش توجه میکنه. یا صاحب از زمان، امروز این بچه آهی به این در نیم سوخ ای نگاه میکنن، صدای مادر هنوز از بین در و دیوار، هنوز رد خون مادر رو این در و دیوار. این در و دیوار میگرید به حال ما که ما مادری بشکست پهلو پشت این در داشتیم. مادر ما رفت از دنیا در آن حالی که ما گریه بر حالش سر قبر پیمبر داشتیم. همه ناله بزنن یا زهرا،